أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب فأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب فأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. تجريان يوسف سلام الله عليه نکات فراوانی است که برخی از اونها گذشت و برخی از اونها در پیش است. محبت زائد الوصف وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف سلام الله علیهما تنها برای خردسالی و کودکی او نبود، چون کودک بود و کم سن بود محبوب تر از دیگران بود. زیرا اگر معیار محبت زائد وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف علیه السلام همون خردسالی او بود، خب همه این برادران این خردسالی را تجربه کردند. در دوران کودکی این محبت های زائد را از پدر مشاهده کردند، برای اونا عادی بود. همه ما تو منزل هامون این طور است، خودمون این چنین بودیم، الان فرزندان ما هم این چنین هست که بالاخره پدر و مادر نسبت به اون کوچکتر مهربانترن، چون همه ما این رو احساس کردیم و میکنیم. هیچ برادر بزرگ یا خواهر بزرگی نسبت به خواهر کوچک یا برادر کوچک این حسد را نداره، چون خودش هم این رو تجربه کرده بود و میدانست و دیده بود. بنابراین اون محبت زائدی که وجود مبارک یعقوب نسبت به یوسف سلام الله داشت رو همون نبوغ او و جلال و شکوه او بود. و اگر کارهای اجرایی بیت نبوت و رسالت به عهده این کودکی نبود، نباید اونها را با کودکان دیگر مقایسه کرد. الان به برکت انقلاب اسلامی شما بینید بسیار از کودکان زیر 7 سال هم که یا حافظ کلن یا حافظ بعض قرآن هم یه رشد و نمویی دارن که در جامعه محبوب هم چه رسد به داخل منزل. بنابراین این وجود مبارک که در همون اون سن چنین رؤیای نصیب اون میشود، معلوم میشود که آثار علم، آثار عمل، آثار صلاح و فلاح در او بیش از دیگران بود، از این جهت محبوب تر بود. و اگر مسئله محبت رو تعدد مادر بود، خب باید این مشکل را نسبت برادر یوسف هم پیاده می کردن. گرچه اونا گفتن به یوسف و اخوه و احب الى ابینا من الله، در حالی نسبت به برادر یوسف چنین حسدی نداشتن که توطئه کنن او را از پا در بیارن یا با قصد یا با تبعید و مانند. همه اینها برمی گردد به اون خصوصیتی که در وجود مبارک یوسف سلام الله علیه بود. مطلب بعدی آن است که در باره فرزندان یعقوب سلام الله علیه 3 نظر هست که 2 تاش افراط و تفریط است، یکی هم حد معتدل است. اونا که افراط است اونها را انبیا دانستن، گفتن فرزندان یعقوب همشون پیامبر بودن. اونگاه دفاع کردن گفتن چون معصیت قبل از نبوت جایز است، اینها اگر معصیت کردن قبل از دوران نبوت بودن، که برخی از تفاسیر اهل سنت این راه ناصواب را طی کردن. بعضی هم افراد تفریط بودن که اینا را تکفیر کردن، گفتن به این که خب کسی که به پیامبر زمانش میگوید انه لفی ضلال مبین، خب کسی که پیامبرش را در ضلالت میداند کافر است، از اینا معاذالله کافر بودن. قول معتدل و وسط که قول سوم است آن است که نه انبیا بودن نه کافر. اما انبیا نبودن برای اینکه با نبوت سازگارش این کارا که کردن، و اما کافر نبودن برای اینکه منظورشون از این ضلالت ضلالت دینی نبود. یعنی اون مسائل عاطفی داری، مسائل خانوادگی داری، مسائل سلیقه‌ای که داری، مسائل تشخیص داخلی که داری، از این جهت بیراه می روی. چونکه در بخشای پایانی همین سوره هم وقتی از جریان مصر به بعد به اونها خبری رسید میگفتن به این که انکه لفی زلال شد قدیم، اون جریانی که بوشد بارکه یعقوب سلام الله علیه میگفت به این که بالاخره من به یوسف نرسیدم و اونها فکر میکردن که یوسف از بین رفته است، به قصد یعقوب گفتن که انکه لفی زلال شد قدیم، یعنی همون اون زلالت پیشین رو که فکر میکردی یوسف زنده است همون در تو هست، به برابر همون اشک فراوان میریزی. آیه 95 سوره مبارکه یوسف این است که قالوا تالله انک لفی ضلالک القدیم. این ضلال قدیم با اون که گفته انه لفی ضلال مبین، یعنی تو مسائل خانوادگی، تو تشخیص داخلی و سابقگی همه چیزی دارن، نه اینکه در مسئله دین در ضلالتن، به دلیل اینکه همه توبه کردن، به دلیل اینکه هم از وجود بارکه است یوسف سلام الله علیه درخواست مغفرت کردن، هم از وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه درخواست مغفرت کردن. پدر بزرگوار فرمود سوف استغفر لکم، وجود بارکه یوسف سلام الله علیه فرمود لا تکذیب علیکم الیوم یغفر الله لکم. بنابراین نمیشود حکم به کفر اینها کرد برای اینکه گفتن لفی ضلال. این ضلال ضلالت دینی نیست، به دلیل همون استغفارهای مکرر. و اگر دو بزرگوار پدر و پسر بزرگ بارک یعقوب سلام الله علیه و یوسف سلام الله علیه و اینا طلب مغفرت کردن، اینا که هرگز برای کافر طلب مغفرت نمی کردن. که علم یجد که زالن فهدا، بالاخره اونم با توجیه بشد دیگر. اما این فرزندان نیستن، اونا نسل یعقوب هست، چون که در همینجا هم دارد آل یعقوب. این آل یعقوب و نسل یعقوب خصوصی اینها نیستن، قابل انطباق بر افراد دیگر هم هست. این افراد دیگری که اونا به مقام رسیدن مشمولن. از این آیات نمیشه استفاده کرد که منظور همین برادران بودن. خب مطلب دیگر این است که پس سه قول در باره برادران یوسف هست و قول وسط مشخص شد. مطلب دیگر این که اصل حسد بود رو اون بلوغ و نبوغی که در یوسف سلام الله علیه مشاهده میکردن و از اون جهت محبوبیت زائدی پیش پدر داشت، شنیدن جریان رؤیا باعث افزایشون حسد شد. آیا این رؤیا را کی به اونها منتقل کرد؟ در بحث دیروز گذشت که روشن نیست. قرطبی و دیگران دلیلن که بالاخره این خبر رؤیا و برادرها رسیده است. دیگران هم این رو تأیید کردن که برادرها از این رؤیا با خبر شدن. مطلب دیگر این که مرحوم امیرالاسلام تو مجمع و دیگران هم نقل کردن که بوجود بارک پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمود شما دروغ به کسی تلقین نکنید و اون چرا که وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه به فرزندانش گفت این منزله تلقین کذب است، زیرا تا اون روز بچه های یعقوب نمی دانستن که گرگ انسان را می خورد می درد. این که فرمود اینی لیحزونی ان تذهبو بهی و یعقله الذئب، این تلقین کذب است. البته خیلی از این روایات مستحضری که مرحوم امینالاسلام نقل میکند مرسل است و تازه این روایات مرسل امینالاسلام سند روایی این تفسیرهای روایی قرار میگیرد، که این تفسیرهای روایی خیلیشون روایتها رو از مجمع البیان نقل میکنند، اونم احیانا از تبیان مرحوم شیخ طوسی است. خب روایات مرسل برای بحثای فقهی کارآمد نیست، چه رسد بحثای تفسیری و مسائل علمی اینها. در حد احتمال البته هست، اگر صحیح باشد قابل اسناد هست، اما وقتی صحیح نباشد دشوار است. گذشته از اینکه سرزمین شام اون محدوده که دامدارها تردد میکردن به مزعب معروف بود، یعنی اونجا ذئب فراوان است، سرزمینی که یا مصعب است یا مزعب است یا سبع زیاد است یا ذئب زیاد است، و میگفتن گرگای اطراف شام هم خوناشامتر از سایر گرگها بودن و خیلی افراد را می‌دریدن.
این بعید است که بشر تا اون روز تجربه نکرده باشد که گرگ آدم میخواد. بالاخره این همه رنو دار بودند و این همه چوپان بودند و این همه تومه گرگ قرار گرفتند. چطور میشه که تا اون وقت کسی ندونه که گرگ آدم میخواد؟ مگر گرگ ملاحظه میکنه یا گرگ اثر فرق میکنه؟ اون روایت صحیح مثل این که ما روایت مرسل رو تو فقه معتبر نمیدونیم، نقش اساسی اینه که تالیتل و قرآن کریم در فقه مشخص است. این همه روایت صحیح هست، روایت موثق هست، روایت حسن هست، با اون روایت موثق و اینها کار انجام میدن دیگه، نه با روایت مرسل. خب خیلی کم اونجایی که خیلی زیاد است و عمل بکن دیگه.
میدونه اینو خدا در آینده بیشتر
اشاره داره به
مسئله
و
اینجور در
نمیاد که گرگ اینو بخوره. چرا؟ خب این تو بحث قبر هم اشاره شد، وقتی مطلبی دو سه بار گفته شد دیگه پنج شیش بار نباید بگن. این عالم عالم بداست، عالم تحول است، عالم تحرک است. هیچ اطلاقی به این آیه نیست که شما چه او رو رها کنی چه او رو رها نکنی یشتبیک، به بیابون ببری یا نبری یشتبیک، دم گرگ ببری یا نبری یشتبیک. این شد چندین بار گفته شد. وقتی ما تو نشعه حرکتیم، تو عالم بداییم، خب جدشون وجود باره که ابراهیم سلام الله علیه به آسانی به مقام نبوت نرسید. ویزه ترا ابراهیم ربهو به کلمات فاتمهنه، اون آتش سوزی رو دیده، اون بت شکنی رو دیده، اون حرقه و بنصور آلده اما دیده تازه رسیده مقام امامت. این تو نیست که هر کسی از راه برسه به اون مقام بدنگ. وجود مبارک از ابراهیم از همون اول بنا بود که به مقام شامخ امامت برسد، اما گذروندن امتحانات فراوان بعد از ویزه تلا ابراهیم ربهو به کلماتین فاتمهنه اونگاه قال جاهلو کنین ناسل امامت. در جریان هست یعقوب هم اشاره شد به این که این وقتی پسرش رو به چاه میاندازن در چند کیلومتری کنعان خبر ندارد به حسب ظاهر، اما وقتی امتحان داده اشکو بسی به حزنی الله گفته و الله المستعان گفته، صبر جمیل گفته، در تمام این لحظات گفت خدا و خدا و خدا و خدا، خوب امتحان داد. الان دیگه شامه ملکوتیش باز شد، از فاصله 80 فرسخی بوی پسر میشنود. اینطور نیست که کسی رو رایگان او رو فرشته منش کنه، این کار کار ملائکه است. ملائکه از درون با خبرن، گفتن به این که دعت ترو بر استغفار لا تفزهن لکم رباه و ذنوب. موجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود خودتون رو با استغفار معطر کنین، بوی بد گناه رسوایتون نکن. خب گناه بد بوست، این یه از از وجود مبارک امام معصوم سلام الله علیه سوال بکنن. این علیکم لحافظین کراما کاتبین، ملائکه که کرام کاتبن علیه السلام مأمور نوشتن اعمالا، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، رو ما میفهمیم. اما اعلموا ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروا، خاطرات و نیت هایی که در درون درون نهاده نشده است او رو ملائکه از کجا میفهمن تا یادداشت کنن؟ ما اینا رو میفهمیم. شما که میگید نیت ها رو می‌نویسن، خاطرات رو می‌نویسن، تصمیم های درونی پشت پرده رو می‌نویسن، اونا از کجا می‌فهمن؟ اونگاه وجود مبارک حضرت فرمود شما که از کنار کوچه می‌گذرید، بوی کنیف و بوی روزی یکیست. شما از کنار دیوار که می‌گذرید، وقتی بوی خوب به مشامتون برسد می‌فهمید اینجا گلستان است. بوی بد به مشامتون برسد می‌فهمید اینجا کنیفه. آیا بوی بد به بوی خوب یکیست؟ اشکت نه. همه گناه هم همینطوره، ثواب هم همونطوره. اینا بدبوست، اینا از جای بو میفهمند درون این آقا چاه حفرت من حفر نیران است یا روزت من ریاض الجنه است. خب این کار کار ملائکه است. این کار را ذات اقدس اعلا به یعقوب و امثال یعقوب علیه السلام بدد امتحان میخواد. این رو چند بار آزمون کرده، در تلخ در این حادثه گفت اشکو بسی به حزنی الله. گفتن سخت است، فرمود والله المستعان. گفتن دشوار است، گفت من صبر جمیل دارم. خب این برکات باعث هم اون پیدایشه اینی لعجد و ریح یوسف لولا انتو فلدونی شد. بنابراین این طور نیست که ای کسی خواب دیده فردا عمل بشه بدون آزمون. اینجا کسی رو رایگان چیز نمیدن. این عالم بدا هست، عالم حرکت هست، عالم تغییر و تبدیل هست. اگرم گفتن در حد اعتراض و نه علت تامه، نه معنیش اینه که دیگه حالا مسئله اختیار از بین رفته، مسئله قضا و قدر از بین رفته، مسائل آزمون ناظر از بین رفته، همه سرجاش محفوظه. حالا آینده این شخص آینده خوبیه. ذات اقدس اله علم غیب دارد که این شخص در همه موارد امتحان سرفراز از آسمان به در می آید و مقصد هم می رسد. اما باید امتحان بشود، دیگران تکلیفشون انجام بدن، وظیفشون رعایت بکنن، ممکن است برگرده اوضاع. چون چنین است، ما تا نفس می کشیم در معرض امتحانی، وقتی مردیم دیگه الیوم عمل ولا حساب و قدن حساب ولا عمل. اما تا زنده ایم در معرض آزمونی، چه پدر چه پسر، هر دو اینطور بودن دیگه، جدشون هم همینطور بود. با وجود ما را که ابراهیم که خب رئیس سلسله انبیاء ابراهیمی علیهم السلام است، بعدها ذات اقدس اله او را به مقام امامت رسون، اون مراحل را باید بگذراند تا بشه امام. خب این برادر را عرض کردن که چرا ما را امین یوسف نمیدانی؟ قالوا یا ابانا ما لک لا تأملنا علی یوسف و انا له لناصحون. در این تقدیم لهو بر ناصحون، تقدیم لهو بر حافظون، دو تا نکته گفته شد. یکی این که برای اهمیت و اهتمام به عنایت لهو مقدم شد. یکی این که رعایت فواصل آیه، چون آخر آیه جمع سالم هست یا نون واونون این هاست، این هم همینطور. ممکنه هر دو نکته در این دو بخش رعایت شده باشد. اما بعدی آیه 13 که دارد به انتم عنه غافلون، این میرساند به این که برای رعایت فواصل است، چون اونجا که جا برای رعایت اهمیت نیست، که شما فقط میخواستی از او غفلت بکنید، این که یقینا نیست. یا اینکه اونجایی که ممکن است جمع بین دو نکته ملحوظ است، یعنی هم در اهتمام هم در رعایت فاصله. اما آیه 13 که سخن از اهتمام نیست، فقط رعایت فاصله است. قال انی لیحزننی ان تذهبوا به و اخاف ان یاکله الذئب و انتم عنه غافلون. از اینجا معلوم شد برادران، برادران عطوفی بودن، مهربان بودن، بچه مسلمان بودن که از حزن پدر در زحمت بودن. نفرمود که من این کار رو نمی کنم برای این که همیشه حادثی در پیش است. فرمود این کار منو غمگین می کند، چون می دونست اونها عطوفن، غم پدر را نمی طلبن. حضرت تعبیر کرد که این بردن شما ممکنه منو غمگین بکند. خب اینم نشون می دهد اونها مسلمان بودن. اگر معاذالله کافر بودن که خب برو با غمگین بشو، غمگین بشو. این که بود اینی لیحزنونی، این عذر است، منو غمگین میکند، شما هم شازه نیستی من غمگین بشم که. اینی لیحزنونی ان تذهبو به، ذهب به که میشه متعدی، یعنی شما او رو ببرید. و اخاف ان یأکله الذئب و انتم عنه غافلون. اونا عرض کردن به این که لئن اکله الذئب و نحن عصبتون انا ازل خاسرون. این کلمه ذئب گرچه با الف لام آمده به معرفه است و نقشی هم نداره اینجا تعریف، برای اینکه ذئبون در حقیقت مراد است نه از ذئب، و منظور جنس هم نیست، چون نمیخوان حکم طبیعت را بگن، میخوان بگن حقیقت این طبیعت، نه بالاخره این جنس در اینجا ایرو میخورد. میخواد بگد فردی از این جنس ممکن اونجا پیداش بشه و این بچه را بخوره. پس منظور فرد است نه جنس. یه وقت جنس شما میگید این در انسان رفی خوش، منظور فرد نیست که جمعی افراد است بالاخره، الا ما خرجه به دلیل که استثناء کردن. اینجا هم اگر با الف لام آمده منظور فرد از این است، نظیره که مسئله هماری یحمل اسفارا، اونجا هم در حقیقت که مسئله همارن یحمل اسفارا مراد است. این چی نیست که مثال به تمام همار زده باشد که اسلام استغراق باشد، مثلا مانند اون. اینجا هم اون طبیعت جنسی مراد نیست. قالوا لئن اکله الذئب و نحن عصبتون انا ازل خاسرون. در چنین فضایی حالا حرکت کردم و راضی شد بشن بارکه یعقوب که اینها ببرن.
یعقوب از دو چیز میدن، این که یک
بله خب این فراقش برای او تحمل پذیر نبود، خوفش برای این بود. منتها در اونجا مسئله خوف رو مطرح نکرده، در جریان علا اخوت که فیکید و لکه کیدارا نفرمود به این که من میترسم کید بکنن، چون کید اونها محقق بود. اما اینجا کلمه خوف رو فرمود. اینی که فرمود لئن اکله الذئب و نحن عصبه، این پاسخ که دادن برای بیان اون نکته است که فراق اینها مهم نیست، برای اینکه جای خوبی میره و زودم بر بگرده. یرتع و یلع، مسئله ذئب میمونه که ما حافظیم. دیگه اون مطلب اول رو پاسخ ندن، چون مطلب اول تقریبا روشن بود. این گفت اینی لیحزنونی ان تذهبوا بهی و اخافو، عامل حزن دو چیز بیان نکرده. میگه من غمگین میشوم که برید و گرگ او رو بخوره، در این حال میترسم گرگ او رو بخوره. اونا در باره مطلب اول از پاسخ ندادن، چون گفتن قابل تحمل است. خب ما زود میریم و زودم بر میگردیم، اون هم یرتع و یلعب، اینجا که جای حزن نیست. همم اونی که جای حزن است مسئله ذئب است، لذا ما هم حافظیم. لذا برادرها از اون فراق یوسف سخنی به میان نیاوردن، فقط از اکل ذئب سخن به میان آوردن. بله خب اینم برای فرزندان الهی بود دیگه، وگرنه وجود مبارک نوح سلام الله علیه برای فرزندش محزون نبود که. اینها مردان الهی هستند، بچه های الهی هستند. اگر چونچه کسی همچه نبوغی داره، آیه امید آینده است، خب چرا محزون نباشه؟ حزن بر اینها، حزن بر همون مسائل دینی است. اگر یه فرد عادی باشه یا مثلا بد باشه بر نظیر فرزند نوح، اما بعد فرزند صالح باشه جای حزن دیگه. بالاخره باید تو خونه زندگی بکنن یا نه؟ اینطوریه که پدر نمیتواند در برابر همه بچه‌ها موضع بگیره بگه من به شما اطمینان ندارم. با هم دارن زندگی میکنن، عدوفانه زندگی میکنن، اونگاه راه حسد بدتر باز میشه. بالاخره باید اینا دور هم جمع بکنن، با هم باشن، راه عذرم ببنده. فلان ما ذهب و بهی، تو بخشای اولم اشاره شد به اینکه بعضی از حدود قصه نقل نشده. مثلا گاهی سوال میشه چطور اون برادری که قد مهربانتر بود ماجرا را بسته یعقوب نقل نکرد، یا خود یوسف سلام الله در این مدت پیامی به پدر نداد که من در چه شرایطی هم، یا در زندانم یا در چاه هم، یا عنوان بنده خریداری شدم به مانند اون. اینا نقل نشده، نه برای اینکه ما جزم داریم که هیچ گزارشی نرسید، نه ممکنه گزارش داده باشه اون کسی که پیک بود نرسونده، یا رسونده بعد دسترسی نداشتن. جوامع این قصه نقل نشده، اینا سابقه تاریخی دارد، نه در اون بخش احسن القصص بودن سهمی داشته باشد. فلما ذهبوا به برادرا یوسف را بردن و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب، اجماع کردن یعنی عزم کردن، اتفاق کردن. اجمعوا یعنی عزمو، اینکه ایرا تو اون مخفیگاه های چاه بیندازن، که هم اون تاغها را میگفتند و هم اون قسمت هایی که در جدارهای چاه حف میکردن برای پایین رفتن و بالا آمدن، بیرون رفتن و درون رفتن، برای توسعه چاه همه این قسمت ها گودی هایی که میکردن میگفتن غیابت. مفرد هم هست، گرچه برخی ها غیابات قرائت کردن. فی غیابت الجب و اوحینا الیه، این واو در اینجا گفتن نقشی ندارد، برای اینکه بالاخره این باید جواب لما باشد. فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجب اوحینا الیهم، اما گاهی واو ذکر می شود برای اهمیت مطلب، نظیر اون چه در جریان است ابراهیم و اسماعیل سلام الله علیهم است که فلما اسلما و تله للجبینه نادیناه ان یا ابراهیم. در اون بخشا نظیر اون چه در پایان سوره مبارکه زمر هست، واو آمده در حالی که به حسب ظاهر مناسب است واو نباشد. در سوره بارک زمر آیه 71 اینه که اینجا واو نیست، در جای بعد واو هست. و سیغ الذین کفروا الی جهنم زمرن حتی ازا جاوها فتحت ابوابها، اینا که آمدن درهای جهنم باز می شود. و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم، اینجا جای واو نبود، واوم حذف شد. حتی ازا جاوها فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها الم یأتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم و ینذرونکم لقاء یومکم هذا، قالوا بلى. اما در دعای بعد آیه 73 این است: و سیغ الذین اتقوا ربهم الی الجنة زمرا حتی اذا جاؤوها و فتحت ابوابها و قال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. میبینید بدون جوابه. اینجا که بدون جواب است، یعنی جواب به قدر مهم است که دیگر نمیتوان از او سخنی به میان آورد که حالا چه میشود. درهای بهشت را باز کردن، ملائکه استقبال آمدن، سلام کردن، بعد چه میشود؟ این جواب را نمیشود به زبان آورد، به بیان آورد، لذا جواب محذوف. پس گاهی انسان اون جواب را ذکر میکند، نظیر آیه 71 که با حذف واو اون فتحت ابوابها جواب شد. اما در همون سوره زمر آیه 73 با ذکر واو به اهمیت جواب عنایت کردن که جواب به قدری مهم است که به زبان نمی آید. حالا اینجا حادثه به قدری مهم است که به زبان نیامده. فلما ذهبوا به و اجمعوا ان یجعلوه فی غیابت الجبه، خب چی شد؟ اونقدر حادثه تلخ است که به زبان نمی آید. خب پس معلوم است که اینو انداختن تو شاه. در چنین مقطعی و اوحینا الیه لتنبئنهم، برخی خواستن این ضمیر الیه را به اصل یعقوب برگردانن سلام بله. خب تناسبی هم ندارد، فاصله زیاد است. در این آیه سخنی از هسته یعقوب به میان نیامده، امانت را. اما بحثم در باره هسته یوسف است. اولا اینه که به هسته یوسف برگردد، چین که بر میگردد. اونا که خواستن زمین را بسته یعقوب برگردارن، گفتن بود که مارک یوسف که هنوز پیامبر نشده بود، وحی به او معنی ندارد. که در سوره مبارکه غافر از نبوت او سخن به میان آمده، در سوره مبارکه انعام او را در ردیف انبیا ذکر کردن، اما تا کنون نامی از نبوت او و رسالت او مطرح نشده. اون یجتبی که ربک هم فعل مضارع است، بعدها میشوی مجتبای خدا. اونم اجتبا ناظر به خصوص نبوت یا رسالت نیست، به مقامی هم که برسد مقام الهی میشه اجتبا. چون که در سوره مبارکه یوسف ظاهرا سخن از نبوت اون نیست، حتی اون تعبیر واشتبا و قضا آتینا حکما اون هم خیلی روشن در نبوت اون نیست. بنابراین مشکل اونها این بود، چون وجود مبارکه یوسف سلام الله علیه هنوز در دوران نوجوانی است و از نبوت سخنی به میون نیامده، این ضمیر الیه رو به یعقوب برگردوندن. اما خب وقتی وحی اقسامی دارد، مراتبی دارد، درجاتی دارد، اون مراحل عالیش مال انبیا و مرسلین است، مراحل بستاش مال انبیای غیر اولوالعزم است، مراحل ناظرش احیانا مال کسانی است که از ارهاسات باخبرند، میتواند وحی به اون معنای عام به وجود مبارک هسته یوسف برگردد که به الهام شبیه در است. و اوحینا الیه، یعنی ما به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه وحی فرستادیم که تو این صحنه را به اونها منتقل خواهی کرد. لتنبئنهم بأمرهم هذا، یعنی تو موفقیت پیدا میکنی، بالاخره زنده میمونی. روزی فرا میرسد که این صحنه را برای برادرانت گزارش میدی، بازگو میکنی، اونا را باخبر میکنی که همچه حادثه ای را برای تو به وجود آوردن. لتنبئنهم بأمرهم هذا و هم لا یشعرون، اینا نه الان باخبرن نه اون روز باخبرن، الان که آگاه نیستن که تو آینده چه خواهد شد. اون روز هم تا تو نگویی روشن نمیشود. این کلمه یرتع و یلعب که تقریبا 10 گروه درباره این اختلاف قرائتی داشتن مشخص می شود. 4 گروه اینو یرتع و یلعب قرائت کردن، با کسر این قرائت کردن یرتعه، که چون باب افعال است و در نواقص هنگام جزم حرف به جای حرکت هست می شود، این ارتعا یرتعی بود یا هست شد، این کسی هم دلالت بر حذف یا دارد، یرتعه و یلعب. اما شش گروه دیگر اینا همون یرتع قرائت کردن که معروف همین است، که این دیگه از باب ارتعا یرتعی نیست، رتع یرتع از ثلاثی مجرد است، لذا این ساکن است، رتع یرتع. احتمالی که باب افتعال باشد، ارتعا باشد که مبالغه در رعی است، مثل اقتدار که مبالغه در قدرت است، ارتعا هم مبالغه در رعی باشد هست، بعد تخفیفا اون کسر را هم حذف کرده باشد این هست. ولی به هر تقدیر چهار گروه یرتع قرائت کردن، شش گروه یرتع قرائت کردن، این رو ثلاثی مجرد دانستن نه ثلاثی مدید. اونم ونه خسب و فراوانی و شادمانی نعمت است که یرتع و یلعب و انا له لحافظون. نه خب مادر بود دیگه، مثل هسته نو سلام الله علیه که طاهر و مطهر بود، فرزندش اونجور در آمد. و قرآن کریم هم مشکل رو به عهده مادر گذاشت، همون ضرب الله و من مثلا للذین کفروا امرأة نوح و امرأة لوط کانت تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتهما ولم یغنی عنها من الله شیئا. اگر چنونچه پدر و مادر هر دو طیب و طاهر باشن، اونگاه جای این سؤال است که فرزندان چگونه ناروا در آمدن. اما اگر پدر مسلمان بود، مادر مشکل اخلاقی داشت، چون که در باره امرأ نوح و امرأ لوط مثال زدن، خب اینطور نیست دیگه. الحمدلله.